رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز دوشنبه 17 مرد. در آغاز سرخط خبرها. ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل گفته است که مسکو بر رأی مردم قریم احترام می‌گذارد. در شهر بادکند قرقیزستان مذاکرات نوبتی هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان آغاز یافت و وزیران کارهای خارجه ایران و تاجیکستان در تهران همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی با آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان گفته است که مسکو بر رأی مردم قریم احترام می‌گذارد. کاخ کرمل میگوید پوتین به رهبری آلمان گفته است که روسیه به رای پرسی روز یکشنبه درباره جدا شدن قریم از اوکراین و امکان پیوستن آن به روسیه باور دارد و آن به قانونهای بین المللی مطابق است. پوتین همچنین از تنش وضع در جنوب شرق اوکراین اظهار نگرانی کرد و گفت گروه های تندرو با حمایت مقامات کیف تشویق می شوند. رای پرسی قریم را آمریکا و اتحادیه اروپا محکوم و آن را غیر قانونی اعلان کردند. آنها تهدید کردند که آن برای روسیه عاقبت‌های اقتصادی و سیاسی خواهد داشت اگر روسیه برای ضبط قریم اوکراین از نقشه‌های بعدی خود دست نکشد. مقامات جدایی‌خواه قریم اعلان کردند که تا نصف روزی روز یکشنبه 60% اهالی قابل رأی در رأی پرسی شرکت کردند. روز 16 مرد در شهر بادکند مرکزی ولایت بادکند قرقیزستان مذاکرات نوبتی هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان آغاز یافت. در دفتر والی بادکند به آزادی گفتند که هیئت قرقیزستان را معاون سروزیرش در امور امنیتی تاقان ممیتوف و هیئت تاجیکستان را یاور پرزیدنت شیرعلی خیرالویف رهبری میکنند. بررسی مناقشه های روزهای اخیر در مرز اسفرا و بادکند و راه های حل این مناقشه ها و همین طور بررسی جریان اجرای توافقات قبلی به دست آمده با منظور رفع تنش های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان از موضوع های اساسی مذاکرات هیئت ها در بادکند ارزیابی می شود. سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود ملاقات و همکاری های دو جانبه را بررسی کرد. جانب ایران گفته است که آماده است در مسائل امنیتی و مبارزه با تهدیدهای مشترک چون تروریسم و افراطگرایی با تاجیکستان همکاری نماید. با اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه ایران در این ملاقات که روز 15 مرد در تهران برگزار شد، همچنین وضع در افغانستان و آسیای میانه در پس منظر خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 مورد بررسی قرار گرفته است. وزیر امور خارجه ایران گفته است که در روابط میان تاجیکستان و ایران هیچ محدودیت وجود ندارد. در افغانستان عبدالرحیم وردک دومین نامزد مقام ریاست جمهوری از مبارزه های انتخاباتی 5 اپریل سال جاری دست کشید. عبدالرحیم وردک وزیر پیشین دفاع درباره این تصمیم خود توضیحات نداد. وردک که از نامزدهای بالقوه ریاست جمهوری دانسته نمی‌شد با خبرنگاران گفته است که وی برای حمایت از نامزد دیگر این کار را نکرده است. با این ترتیب بعد از بیرون رفتن وردک از مبارزه های انتخاباتی 9 نفر دیگر برای اشغال کرسی حامد کرزی مبارزه را ادامه می دهند. قیوم کرزی یکی دیگر از نامزدها و برادری حامد کرزی در اولهای ماه جاری از مبارزه دست کشیده بود. در میان نامزدها دکتر عبدالله زلمی رسول و اشرف غنی رقیبان انتخاباتی دانسته می شوند. حامد کرزی طبق قانون اساسی بعد از ختم دوره دوم ریاست جمهوریش دیگر نمی تواند رئیس جمهور باشد. پلیس مالزیا خانه دو نفر از خلبانان هواپیمای بی‌درک شده این کشور را بازجویی کرده است. این هواپیما با 239 نفر مسافر تا حال پیدا نشده است. در اعلامیه وزارت نقلیات گفته می‌شود که پلیس استیمولیاتور وانمودگری پرواز را که از خانه زهری احمد شاه یکی از خلبانها پیدا شده است تحقیق می‌کند. کارشناسان می‌گویند این نشانگری آن است که هواپیما در این مدت زیر کنترل شخصی بوده است که با پرواز هواپیماها با خوبی آشناست. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانه میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11 975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت با
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خوزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در قریم مردم در رای پرسی خود خوانده چی طور شرکت کردند و چرا تاتارهای قریم روزی رای پرسی را به روزی خوردنی ورنیف تبدیل دادند؟ یک تحلیلگری روس میگوید پوتین در قریم صدام حسین در کووایت را به خاطر می آورد. و اما مقامات ولایت تخار افغانستان میگویند دو ماهیگیری افغان این هفته از تیر مرزبانهای تاجیک کشته شدند. مجله خبری را ادامه می دهیم. روز یکشنبه در قریم رای پرسی زید و نقیز برگزار شد. در این رای پرسی از اهالی قابل رای پرسیده می شد که آیا آنها می خواهند از قریم یعنی از اوکراین جدا شوند و به روسیه بپیوندند. در قریم 60% اهالی را ساکنان روسبان تشکیل می دهند. قبل از این رای پرسی امریکا و اتحادیه اروپا این رای پرسی را غیر قانونی اعلان کردند. در مصاحبه از ولادیمیر پریتولا روزنامه‌نگاری مستقل در شهر سیمفروپول مرکز اداری قریم پرسیدم جریان رای دهی در قریم چگونه بود.
голосование идёт достаточно спокойно. С утра относительно высокая активность.
رایدهی تا اندازه آرام می گذارد. صبح فعالتر رای می دادند و بیشتری آنها اهالی سالمند یعنی نفقه خورها بودند. برای رایدهی نوبت مشاهده نشده است. با وجود این خبر داده می شود که در کرج مردم را به افتوبوس ها شنانده به رایدهی می آورند. در دهات دیگر نیز همین وضع دیده می شود. در چند انتخابات پیش نیز همین کار را می کردند. در سیمفروپول مردم خودشان برای دهی می روند، ولی این نکته را باید ذکر کنیم که بعضی گروه ها در بناهای بسیار آشیانه خانه به خانه می گشتند و آنها را برای دهی دعوت می کردند. علاوه بر این بعضی گروه های دیگر با قوطی های رای به محله ها می رفتند و آنها را کارمندان پلیس همراهی می کردند. مواد تبلیغاتی نیز در شهر در این روز مشاهده می شد و مردم را دعوت می کرد که برای پیوستن به روسیه رای دهند.
آیا در روز رای دهی نیز مقامات حکومت مرکزی اوکراین در کیف واکنش نشان دادند؟
اوکراینسکی پارلمان признал это псевдореферендум незаконным. Суботу украинский парламент на внеочередном заседании.
پارلمان اوکراین این رای پرسی خودخوانده را غیر قانونی اعلان کرد. روز شنبه پارلمان درباره پراکنده کردن پارلمان قریم قرار قبول کرد. مقامات اوکراین میگویند که نتیجه های رای پرسی را اعتراف نمی کنند و همزمان به آن دخالت هم نمی کنند و با چنین روش به مردم نشان می دهند که این رای پرسی اهمیت نخواهد داشت و در آن شرکت نجویند. در بعضی منطقه هایی که تاتارهای قریم اکثریت را تشکیل می دهند قطعه های رای دهی را باز نکردند. رهبران رسمی این منطقه ها میگویند که آدم نمی رسد که در قطعه ها کار کنند، ولی مقامات ادعا میکنند که تاتارهای قریم در رایدهی شرکتی فعال دارند. تاتارها میگویند که رایدهی در فضای تهدید و ترس دادن جریان میگیرد. من خودم مشاهده کردم و همکاران ما هم میگویند در منطقه هایی که تاتارها زندگی میکنند هیچ کس عملا به رایدهی نمی رود.
در شرایطی که نیروهای نظامی یک کشوری خارجی در قریم حضور دارند، آیا رای دهی را می توان آزاد ارزیابی کرد؟ فعالان حقوق بشر چی میگویند در این باره؟
атмосфере присутствия иностранных войск на территории Крыма.
در شرایطی که نیروهای خارجی در قلمرو قریم مستقر شده‌اند و در شرایطی که نه تنها حقوق انسان رعایت نمی‌شود بلکه قانون اساسی اوکراین رعایت نمی‌شود، تحلیلگران آن را عادلانه نمی‌دانند. غیر از این، سازمان‌های اجتماعی قریم در این روز از اهالی دعوت کردند که در رایدهی شرکت نکنند و امروز را روزی ورینیک اعلام کنند. دوستان و همسایه‌های خود را به مهمانی دعوت کنند و ورینیک پزند و با هم بخورند.
соседей, с которыми вместе готовить вареники и вместе кушать.
آیا بر جریان رایدهی ناظران هم نظارت میکنند، مثلا از جمله کشورهای شریک استراتژی روسیه، یا آنها هم این رایدهی را نادیده میگیرند؟
очень много российских наблюдателей, очень много российской прессы.
ناظران روسیه خیلی زیادند، مطبوعات روسیه زیاد است، ولی آنچه به ناظران کشورهای مشترک المنافع دخل دارد از آنجا به طور رسمی ناظران شرکت ندارند، مثلا از بلاروسیا یا قزاقستان نیستند. تقریبا 20 نفر ناظران کشورهای اروپایی آمده اند، در میان آنها نمایندگان پارلمان اروپا هستند. از پارلمان‌های ملی کشورهای غربی نیز آمدند، ولی این ناظران ویژگی خود را دارند، مثلا از جنبش جدایی خواهان اسپانیا و نمایندگان پارلمان اروپا که از حزب‌های ملی روزگارا میباشند. همین گونه ناظران از بلژیک، ایتالیا و از ونگری آمدند. بعضی از اینها گروه‌هایی میباشند که ورود آنها به آمریکا ممنوع اعلان شده است. در هر صورت این گروه‌ها مشاهده‌های مقدماتی خود را آشکارا اعلام کردند و میگویند که رایدهی قریم خوب و در فضای آرام می‌گذرد.
Первые, те, которые выступали публично, говорили, что Крыму референдум проходит хорошо, очень спокойно.
مصاحبه ما را با ولادیمیر پریتولا، روزنامه‌نگار مستقل از شهر سیمفروپول، مرکز اداری قریم میشنیدید. اما در جامعه تاجیکستان شخصیت‌های سیاسی و تحلیلگران امور سیاسی به رایپرسی قریم چه نظر دارند و با نظرداشت مقررات بین‌المللی تا چه اندازه آن را قانونی می‌دانند؟ همکار ما برنای قادردخت از شهر دوشنبه بعد از صحبت با تحلیلگران گزارش به برنامه ما فرستاد و میگوید نظر تحلیلگران تاجیک در این باره یکسان نیست.
رایپرسی در قریم برای پیوستنی آن به روسیه واکنشی صاحب نظران تاجیک را به بار آورده است و میگویند چنین رویدادها به کشورهای دیگری پس از شوروی تاثیر خواهند کرد. شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، رایپرسی در قریم را مخالف چند سند حقوق بین المللی و دخالت آشکاری روسیه به کارهای داخلی اوکراین میسازد که به اندیشه او به یکپارچگی و صاحب اختیاری این کشور لطمه وارد میکند و میگوید هدف تظاهرگران میدان عوض کردن مقامات اجرایی و با وسیله انتخابات جاری کردن عدالت در نظام حکومت بود و ضد قوم یا ملت مشخصی روانه نشده بود که به مردم روس زبان انگیزه داده باشد. اما جناب حکیموف می افزاید
چون مام سیاست ژئوپلیتیکی با در نظر داشت مافیا ژئوستراتژی به وجود آمد، برخلاف اسناد حقوق بین المللی روسیه تصمیم گرفت که به طور آشکار قواهای مرکز گریز را از قریم جانبداری کند و بنابراین من گمان میکنم که این عملی نیک است.
از سوی دیگر به نظر شاکرجان حکیموف، اگر ناظران سها و دیگر سازمان های کشورهای نظام دموکراتی جریان رایپرسی را به طور ضروری نظارت کنند، آشکار می شود که رایپرسی اصلا برگزار نشده است. شاکرجان حکیموف تاکید میکند که باید مسئولان دولت تاجیکستان و دیگر کشورهای ایدیم در نظر داشته باشند که هر لحظه احتمال دخالت به کارهای داخلی این دولت‌ها نیز وجود دارد. اما نظر نیروهای سیاسی تاجیکستان برای پرسی در قریم و در مجموع به حوادث اوکراین و تاثیر آن به کشورهای دیگری پس از شوروی یکسان نیست. سید جعفر اسمونوف، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، میگوید هر جایی که شورش سر میزند یک کثافت میآورد. رئیس دموکرات‌های تاجیکستان تظاهرات در اوکراین و به سر قدرت آمدن تبادلاتگران را نمونه بدی برای کشورهای دیگری پس از شوروی میداند، زیرا به اندیشه او به این وسیله از احتمال دور نیست که شخصان تصادفی قدرت را به دست بیارند. از جانب دیگر جناب اسمونوف برگزاری رای پرسی را در قریم کاری درست می حسابد.
دموکراسی همین است که اکثریت است که اکثریت نگاه میکنم. ببینید دیگه زمینه دارد، اما زمینه همین است که 67% روسو هستند. دیگر ملت ها کمتر هستند. خب در اینجا هم که رفراندوم امکانیت است، برای چی نگذارند؟ خب بگذار مردم معین کنند.
این در حالی است که در کیف و در غرب رای پرسی روز 16 مارس در قریم را غیر قانونی می دانند و می گویند هیچگاه نتیجهش را اعتراف نخواهند کرد. در رابطه با این سید جعفر اسمونوف از آن نگران است که دیگرگون شدن مناسبات روسیه با اروپا و آمریکا می تواند به مناسبات با افغانستان، آسیای مرکزی و در مجموع به وضع اقتصادی جهان تاثیر رساند. هرچند جناب اسمونوف خیلی شدید شدن مخالفت غرب با روسیه را در گمان می داند. کارشناس مسائل سیاسی رشید غنی عبدالله نیز بر این نظر است که هرگز غرب به خاطر دولت های خرد با روسیه به نزاع آشکارای نظامی وارد نخواهد شد. غرب به خاطر گرجستان با روسیه در نافتاد، گمان است که برای روسیه حتی با مبارزه سیاسی وارد شود، میگوید او. با تاکید او مناسبت ابرقدرت ها و از آن جمله کشورهای غرب همیشه دخور است و قبل از همه از منفعت های استراتژی آنها سرچشمه می گیرد و هر عملی را که جوابگوی منافع استراتژی شان باشد درست می حسابند و اگر نه آن را نمی پذیرند. با نظر داشت این کارشناس تاجیک تاکید می کند که دولت های خرد در مناسبت با ابرقدرت ها باید توازن را رعایت کنند و می گوید
برای دولت های مثلا در روی پس شوروی مهم آن است که طوری رفتار خود را راه اندازی کنند که جوانگوی مبارزه آشکارای ابرقدرت ها نشوند. اگر از این کار نبرایند، هر چی کاری نکنند، همیشه در پس منظر مبارزه شدیدی گاه آشکارا گاه غیر آشکارا ولیکن همیشه شدیدی ابرقدرت ها میشوند.
جناب رشید عبدالله میگوید کشورهای دیگری پس از شوروی پیش از تصمیم گرفتن همیشه باید در نظر داشته باشند که عاقبت کار چی میشود، زیرا نگاه داشتن وحدت قلمرو و وحدت ملی مسئولیت نیروهای سیاسی هر کشور است. برنامه قادردخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
اندیشه ها از تاجیکستان راجع به رای پرسی قریم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر و ژورنالیست روس، میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسئله قریم با اشتباه راه داد که جهان آن را درک کردن نمیتواند. با گفته وی، پوتین در قریم صدام حسین در کویت را به خاطر می آورد. به نظر بعضی تحلیلگران این اشتباه سیاسی پوتین ممکن است با بهای جایگاه وی تمام شود. همکار ما ساجده میرزا در گزارش خود از قول تحلیلگران میگوید پوتین خواسته است با چنین کار معیارهای جهانی معاصر را تغییر دهد. چی طور؟ گوش دهیم به این گزارش.
گزارشگری بخش روسی رادیوی آزادی رادیو سوابودا ویتالی پورتنیکوف میگوید بسیاری ها در مسکو نمیفهمند که چرا تلاش های کرملین برای از خود کردن قریم باعث خشم و ناراحتی جامعه جهانی شده است. ناراحتی که در مناقشه های دیگر، مثلا در نزاع اطراف ولایت های خود مختار گرجستان، دیده نمی شد. به گفته پورتنیکوف، حرف اصلی هم این است که در رابطه با قریم پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اشتباهی سیاسی کرد، اشتباهی که می توانند به بهای جای گاهی او تمام شود. پوتین خواست که تنی تنها معیارهای حقوقی جهانی مدرن را دیگر کند، اشتباهی که به آن چشم نمی پوشند. مرزهای دولت‌های اروپای مدرن یا زمانوی از زمان جنگ دوم جهانی دیگر نشدند. حتی زمانی که دولت‌های با نام اس‌اس‌ر و یوگسلاویا از خریطه جهانی ناپدید گردیدند، تقسیم بندی در مرزهای قبلی پذیرفته شد. پورتنیکوف از قره‌باغ کوهی نمونه می‌آورد که با وجود جدا شدنش از آذربایجان با قلمرو ارمنستان نگذشت. منطقه دنیستر که در سال 2005 97% باشندگانش برای همایش با روسیه رأی مثبت دادند، نیز بخشی از روسیه نشد. جمهوری سربسک هم بخشی سربستان نیست و همین طور کوسوا نیز مال آلبانیا نیست. اما پوتین اشتباه کرد، میگوید ویتالی پورتنیکوف. او واکنش کاهلانه غرب را نه همچون آشنایی با وضع دولت‌های خودگردان قلمرو سابق شوروی، بلکه همچون ترس در برابر روسیه دانست. پوتین تصمیم گرفت که هیچ گونه صحنه‌سازی برای مستقلیت قریم و هیچ گونه دوری گزارش در کار نیست. قریم باید در حال به قلمرو روسیه همراه شود. برای این روسیه حتی قانون کشوری خود را دیگر کرد که قبلا از حالت‌های مثل این جلوگیری می‌کرد. پورتنیکوف میگوید با این کارش پوتین در نظر شریکانش قرتبازی را میماند که برابر درک مغلوبیت خود میز بازی را چپه میکند. انکسیا یا پیوستن یک قلمرو به دولت دیگر اعلان دولت خودگردان نیست، این بمبی است در زیر قوانین بین المللی. چشم پوشیدن به چنین تلاش ها فلاکت است، میگوید پورتنیکوف، و این را نمیتوان با شعارهای از قبیل حمایت هم زبانان و هم وطنان توجیه کرد. برعکس، این گونه دعواها وضع را پیچیده تر میکنند. مثلا در رومینیا و اسلوواکیا جمعیت های ونگرها سرجمعانه زندگی دارند. در ایتالیا آلمانی زبان ها به سر میبرند و آنها بر روم آنگونه برخوردارند که ملت گرایان قریم با کیف دارند. یا بگیریم قلمرو شوروی سابق را، روس‌ها در قزاقستان، انکلاوهای دولت‌های آسیای مرکزی در قلمروهای یکدیگر، ارمنی‌ها و آذری‌ها در گرجستان، تاجیک‌ها در ازبکستان. اکنون تصور کنید که این قلمروها بدون اجازه صاحب زمین‌ها به دولت‌های دیگر همراه شوند. اگر این کار شود، ما با سرعت به عصر میانه برمیگردیم و از لیسبون تا اشخاباد درگیری زد و خوردهای 100 ساله می‌شویم. می‌افزاید ویتالی پورتنیکوف. گزارشگری بخش روسی رادیوی آزادی میگوید آنهایی که فکر میکنند غرب به این همه چشم میپوشد اشتباه میکنند. گپ تنها سری یک پارچگی اوکراین نیست. گپ سری این است که مسکو قانونی بین المللی را که میگوید قلمروی بیگانه را از خود نکن ویران کرد. گزارشگری رادیوی آزادی ویتالی پورتنیکوف میگوید ولادیمیر پوتین سرنوشت صدام حسین را تکرار میکند که میخواست کویت را با عراق همراه کند ولی با مخالفت جامعه جهانی روبرو شد و بالاخره شکست خورد. البته جنگ با کشوری دارای سلاح هسته‌ای کشوری مثل روسیه کاری آسان نیست، اما اقتصاد آن را رو به سقوط آوردن و مجبور کردن که دست از تجاوز بردارد آسان تر از این است، میگوید شارحه بخش روسی رادیوی آزادی. از سوی دیگر آزاد شوی قریم نیز دیگر به پوتین کمک نمی کند. او حتی بعد پیدا شدن راه سازش نیست برای حلقه اولیگارخ‌های اطراف خود و جامعه جهانی که رهبران آن نمی دانند از پوتین غیر قابل پیشگویی چرا انتظار باشند نفری خطرناک باقی می ماند. بحران اعتماد و ناباوری به فردا برای همه گونه حکومت حتی برای پوتین نیز مرگ‌آور است، می گوید ویتالی پورتنیکوف.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات ولایت تخار افغانستان میگویند دو ماهیگیر افغان این هفته از تیر مرزبان های تاجیک کشته شده اند. با گفته این مقامات در موارد های قبلی سخن درباره کشته شدن قاچاقبران مواد مخدر در میان بود، ولی این بار تحقیقات آنها نشان داد که کشته شده ها ماهیگیر بودند نه قاچاقبر. تفصیلات در گزارش همکاری ما مرزای سلیم پور.
سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار روز 16 مرد در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت 4 ساکنی اولسوالی با تاجیکستان هم مرز دشت خله روز چهارشنبه 12 مرد با نیت ماهیگیری به لبه رودی آمو رفتند. با گفته سنت الله تیمور رودی آمو که مرز تاجیکستان و افغانستان از روی آن میگذرد در این اواخر در این منطقه مجرایش را به سمت افغانستان تغییر داده است و مجرای قبلی اش که خط مرز از آن میگذشت عملا خشکیده است.
در جایی که در اولسوالی دشت خله دریا مسیر خود تغییر داده از طرف افغانستان آمده، همین خاک ما را بیا گرفته و جای دریا خشک مانده، یعنی جای خشکماندگی مرز میان افغانستان و تاجیکستان است.
خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت تخار اجمل آریان خبر داد که این ماهیگیران افغان وقتی هدف تیر قرار گرفتند که در جزیره های در جای مجرای قبلی آمو به وجود آمده مشغول ماهیگیری بودند.
چهار نفر از باشندگان اولسوالی دشت قلعه تخار میرن در کنار دریای یامو، از دریا میترن اوجه کدام خشکست دریا اوجه چند پارچه شدنه در اوجه میترن ماهی بگیرن، باز مرزبانای تاجیک بالا ازش شلیک میکنه، در نتیجه دو ماهیگیر کشته میشه، دو تا ازی فرار میکنه.
با گفته سخنگوی والی تخار ماهیگیران در منطقه شلیک شدند که خط مرزی دو کشور به حساب می رود و کدام مرز شکنی نکردند. در هر صورت در نتیجه تیراندازی دو ماهیگیر کشته شده و دوی دیگر فرار کردند. سنت الله تیمور می گوید تحقیق قضیه هنوز ادامه داشته، مقامات تخار در پی دریافت و بازپرسی دو ماهیگیری هستند که بعد آن تیراندازی فرار کردند.
همین دو نفر گرفتار شد، کیفیت خبر او میگن که چگونه این دو نفر کشته شده و سر از یه چگونه حمله صورت گرفتن.
اجمل اوریان میگوید این بار اول اتفاق میافتد که در مرز با تاجیکستان افرادی آسایشته کشته شوند. با گفته او تا کنون از این مرز تنها درباره هلاکت افراد قاچاقبر گزارش میشد، اما سخنگوی والی تخار گفت تنها در دو ماه اخیر درباره دستکم 4 مورد هدف تیر مرزبان های تاجیکستان قرار گرفتن ساکنان تخار گزارش گرفتند.
سه بارش از سوی مرزبانان تاجیک افغانی ها کشته شدند به اتهام قاچاقبر بودنشان. این آخرین از است که تحقیقاتی که در این مورد از سوی ما صورت گرفت سابقه اونها ماهیگیر بودند نه قاچاقبر.
ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان با گذشت 4 روز از این قضیه تا حال اتفاق افتادن تیراندازی در این قسمت مرز با افغانستان را تصدیق یا رد نکرده است. دشت قلعه اولسوالی است در کنار اولسوالی های خواجه‌آور و خواجه‌بهاءالدین ولایت تخار در شمال افغانستان که یک قسمت خوردش با ناحیه فرخور و باقی قلمروش با ناحیه پنج ولایت ختلان تاجیکستان هم مرز است. در دشت قلعه که در واحه بین رود آمو و رود خورتر کوکچه جای گرفته است، اساساً ازبک تبارها بسر میبرند. مرز تاجیکستان با افغانستان در مجموع 1370 کیلومتر طول میکشد و یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر به آسیای مرکزی و روسیه محسوب میشود. مقامات تاجیکستان اخیراً گفتند که تنها در 3 سال اخیر در این مرز 3.5 تن مواد مخدر مصادره و دستکم 36 قاچاقبر افغان کشته شدند. مقامات تاجیک معمولاً آنهایی را که در درگیری های مرزی کشته می شوند قاچاقبر عنوان می کنند. اما در پی کشته شدن 8 افغان در تاریخ 23 ایولی سال 2011 در مرز شورابات، وزیر وقت خارجه افغانستان زلمه رسول ضمن سفرش به دوشنبه از مقامات تاجیکستان درباره این قضیه توضیحات بیشتر خواست. دوشنبه گفته بود که این افراد قاچاقبران بودند و از محل زد و خورد با این گروه 50 کیلو مواد مخدر و اسلحه کشف شده است. اما خبرگزاری پژواک افغانستان از قول وکیل سابق پارلمان از ولایت سمنگان نوشت که افراد کشته شده در اصل یک گروه زایران از این ولایت بودند که قصد زیارت مزارهای مخدر واقع در مناطق مرزی را داشتند.
و یک گزارش دیگر، بخش اطلاع رسانه مهاجرت که در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه قرار دارد بسته شده است. این بخش در پایگاه الکترونی خود درباره مهاجران کاری اخراج شده از روسیه معلومات ضروری را جای داده بود. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما زرنگز نوروزشاه در دوشنبه.
مهاجرانی که عادت داشتند در فرودگاه دوشنبه شناسنامه خود بابت حق ورود به روسیه را آزمایش کنند، اکنون ناچار ماندند. نهاد مخصوصی که در اینجا در عوض ده سامانی بودن یا نبودن نام شخص را در روی خط به اصطلاح سیای خدمات مهاجرت روسیه میسنجی دیگر وجود ندارد. این نهاد بعد از شکایت شهروندان از خرج علاوگی برای خدمت آن و نشر مطالب در رسانه‌های اخباری عام بسته شد. محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید هرچند در آغاز تفتیش مقامات حقوقی مهاجران رایگان بود، پیش طلبات سازمان دهندگان این خدمات رو وادار کرد برای دادن معلومات پول طلب کنند.
همون شرکتی که با فرودگاه شهرنامه بست باید که همین سیتی خدمات رسانش زیاد میکرد در ناحیه ها و ولایت ها شعبه قسم میکشد و این خراجات بسیار نهایت زیاد داشت. همین حال یگون کار برای ما مانده که گزیت ها سر کردن تنقید همون رای که این پول میگیرد و غیره و کذا.
روزنه ها بسته شدند و اکنون مهاجران برای معین کردن مقام حقوقی خود در روسیه روی خدمات مهاجرت را پیش میگیرند. پشت در شعبه قبول و مصلحتی این خدمات هر روز سرودم است و در آن آویزه هم با نوشته داد مصلحت های حقوقی و سنجشی شناسنامه ها اید بر رانده شدگان رایگان است نصب شده است. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید هرچند چنین خدمت رسانی در تمام منطقه های کشور راه اندازی شده است، مهاجران بیشتر به مرکز می آیند. این هم در حالی که روی خط سیای خدمات مهاجرت روسیه در سامانه رسمی این نهاد نشر شده است و به همه دسترس است، اما برخی از مهاجران استفاده از این منبع را نمی دانند و برخی دیگر با آن باور ندارند. عبدالله قادری می افزاید
بعضی از حالات های روح مدی اند که امروز شهروندان وقتی مراجعه میکنند پیش از اینکه خود را سنجند و به فدراسیون روسیه سفر کنند دچار مشکل میشوند و از فرودگاه های دمدید و ونوکو و دیگر فرودگاه اونها را برمیگردند.
این هم در حالی که اکثر مهاجران تاجیک میگویند در حال سردرگمی قرار دارند و با وجود تشخیص معین کردن مقام حقوقیشان بازم در فرودگاه ها در روز پرواز با مشکل مواجه شده و از راه گردانیده میشوند. برام یک مهاجر تاجیک میگوید بار دوم است از ناحیه فرخور به خدمات مهاجرت محض برای تفتیش شناسنامه اش میآید. برام میگوید بار اول اسمش در روی خط نبرآمد و او چیپته خرید و در نتیجه حدودی 1000 سومونی ضرر دید.
25 فوریه من پاسپورت سنجدم 2 مارس بلیط گرفتم رفتم واسه توی بورگارد
اینا تنها مهاجران کاری تاجیک و آنهایی که از قانون و قاعده های بود و باش در روسیه آگاه نیستند به این مشکل دچار می شدند، بلکه در روی خط سیاه رانده شدگان خدمات مهاجرت و امنیت روسیه افرادی هم می توانند شامل شوند که باره به حدود این کشور وارد نشدند. نیلوفر عزیز و یک منجوی تاجیک که در بلاروسیه تحصیل دارد میگوید دو بار برای سفر چیپته خریده و به قبل به راه برآمد، اما از فرودگاه دوشنبه و کلاب دور نرفت. او که میخواست از توسط مسکو به مینس سفر کند به دلیل روز زدن نامش در فهرست اخراج شدگان به روسیه راه داده نشده است. این هم در حالی که نیلوفر میگوید او باره هم در مسکو نبوده است و قانون های این کشور رو هم نقض نکرده است. حالا این پژوهشگری جوان تاجیک خیلی ناراحت میگوید او باید 21 مارس رساله علمی اش رو حمایت میکرد و هم اکنون یک سال تحصیلش بر هدر میرود.
ما در سرحد روسیه زندگی کردگی نیست. اگر فکر کنیم که مهاجران مهنتی را در انگلیس جون برای مشکلات مونی اهو پرابلم ها ایجاد کنند، پس نیاز ژورنالیست نیاز دختر هستم که همچون یک دانشجو تحصیل میکنم. مرا دباشید هم امنیتی رسمی گردن هم گرادیانی سلوش
باش. اکثر مهاجران تاجیک از جمله حدود 20 نفر دانشجوی هم که قسم زیادشون تا امروز نتوانستند برای ادامه تحصیل به روسیه برگردند، حالا میخوان بدونند که سبب اصلی اخراج شدنشون از حدود روسیه چیست. سوالی که به گفته مهاجران نه مقامات روسیه و نه تاجیکستان به آن پاسخ گفتن نمیتوانند. بنابر اطلاعی خدمات مهاجرتی تاجیکستان، تا امروز بیش از 70,000 نفر از شهروندان تاجیکستان در روی خط افرادی هستند که با احتیام قانون شکنی تا 5 سال دیگر حق ورود به روسیه را ندارند. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با گزارش درباره بسته شدن مرکز اطلاع رسانی فرودگاه دوشنبه به مهاجران، نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.